همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار بازی‌های رایانه‌ای. بازی‌های رایانه‌ای یکی از صنایع پولساز دنیا به شمار میاد و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه این صنعت برای اشتغالزایی، ارزآوری و کمک به رونق صادرات، میتونه یکی از صنایع خلاق مهم در هر کشوری محسوب بشه. در ایران عزیز ما هم این صنعت ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بیشماری داره، اما به رغم برخورداری از نیروی انسانی جوان و خلاق فعال در این حوزه، دانش فنی، فرهنگ غنی، ادبیات تعلیمی، حماسی و مهیج در تاریخ گذشته و معاصر کشورمون که خوراک فکری و سوژه‌های متنوع و جذابی در اختیار طراحان و سناریو نویسان بازی‌های رایانه‌ای قرار میده، هنوز بازار فروش ایران در تسخیر بازی‌های خارجیه و ما در کشور بیشتر مصرف کننده بازی هستیم تا تولید کننده. اما خوشبختانه با همت مسئولان و فعالان بازی‌های رایانه‌ای، در سال‌های اخیر سهم بازی‌های ایرانی در بازار داخلی و بازارهای خارجی رفته رفته بیشتر شده و انتظار میره در سال رونق تولید این سهم افزایش پیدا کنه. در این شب‌نشینی فرهنگی قصد داریم با حضور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تمهیدات این بنیاد رو برای رونق تولید بازی‌های رایانه‌ای در سال 98 بررسی و ارزیابی کنیم. شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم به جمع ما ملحق بشید و این گفتگو رو بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید، به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی تمهیدات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای رونق تولید بازی‌های ایرانی در سال 98. به همین منظور مهمان گرانقدری در این لحظه به جمع ما ملحق شدند. آقای حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. آقای کریمی، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
متشکرم از شما. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما، خانم صادقیان و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشید.
انشاءالله. ممنونم. آقای کریمی قدوسی، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به نوع نگاه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به حوزه بازی سازی. میخوام بدونم که این بنیاد چقدر به حوزه بازی سازی نگاه تولید محور داره و این رو نمودش رو در چه زمینه هایی میتونیم ببینیم این نوع نگاه رو.
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، یک قدم یا عقب‌تر میگم که در واقع از نظر مصرف، چون قاعدتا همیشه باید یک نیازی توی جامعه وجود داشته باشه که بر اساس اون در واقع تولیدی شکل بگیره و مصرف بشون کالا. مصرف بازی‌های ویدئویی در داخل کشور الان در بین همه محصولات فرهنگی موجود بیشترین میزان مصرف رو داره. تقریبا میشه گفت سرانه مصرف بازی بر اساس آمارهای ما که بر اساس پیمایش تقریبا با 10,000 تا پرسشنامه در داخل کشور انجام شد سال 96، سرانه مصرف بازی در داخل کشور 32 دقیقه هستش که در مقایسه با سینما، کتاب، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی، بازی‌های ویدئویی مشکل مصرف در داخل کشور از نظر پایین بودن سرانه نداره. مصرف وجود داره. توی این در واقع فضای موجود در داخل کشور، اون چیزی که کمبودش احساس میشه بحث مصرف بیشتر بازی های ویدئویی تولید داخله. بر اساس همون آماری که من خدمتون عرض کردم، تقریبا میشه گفتش که 15% از کل فروش بازی های ویدئویی در داخل کشور مربوط میشه به محصولات ایرانی و تقریبا 85% از فروش مربوط میشه به محصولات خارج. البته که خب این عدد کمه، ولی این عدد 10 سال پیش صفر بوده. یعنی ما تقریبا 10 سال پیش شروع کردیم به تولید بازی در داخل کشور، ما 10 سال پیش 100% مصرف کننده بودیم، امروز در واقع 15% از بازار خودمون مربوط میشه به بازی های ویدئویی ایرانی. به خاطر همین آمار و به خاطر همین ارقام در واقع بنیاد 10 سال پیش شکل گرفت، با هدف اینکه بتونه تولید کنندگان بازی های ویدئویی در داخل کشور رو حمایت بکنه و در واقع اینها رو ببره به سمت این که بتونن بازی های بهتری در داخل کشور تولید کنن.
در حال حاضر بازی های رایانه‌ای، بازی های ایرانی چه جایگاهی رو در تولید ناخالص ملی کشورمون دارن؟
من آمار و عدد دقیقی برای اینکه بخوام بگم درصد در واقع فروش بازی های ایرانی به نسبت تولید ناخالص ملی کشورمون چقدر هست رو الان ندارم، برای همه اگه آماری بدم حتما اشتباه گفتم.
و برنامه‌ریزی هم نبوده برای اینکه این سهمش از تولید ناخالص ملی سال به سال افزایش پیدا کنه؟
ما بیشتر برنامه‌ریزیمون بر اساس مصرف بازی های ویدئویی در داخل کشور بوده که ببینیم سهم بازی ایرانی رو بیشتر کنیم. تقریبا 720 میلیارد تومان سال 96 فروش بازی در داخل کشور بود که از این 720 میلیارد تومان 390 میلیارد تومانش مربوط میشه به فروش خود بازی، ما بقیش میشه به سخت افزارهای بازی. از این 390 میلیارد تومان تقریبا 14-15% از این در واقع عدد مربوط میشه به فروش بازی‌های ایرانی، یک چیزی در حدود 50 الی 60 میلیارد تومان در واقع فروش بازی‌های ویدئویی ایرانی بوده توی 96 که در واقع بازی‌سازان ما موفق شدن از آن خودشون بکنن. هدف بنیاد به صورت مشخص دو تا موضوعه، یکی این که مصرف بازی‌های ویدئویی ایرانی رو در داخل کشور ببره بالا که حالا جلوتر در مورد برنامه‌های سالیان پیش و امسال صحبت می‌کنیم ان شاء الله، یکی این که بحث صرفاً هم بازار ایران مد نظر بازی‌سازان ایرانی قرار نگیر، ما بریم به سمت کسب درصدی از فروش، یعنی گرفتن درصدی از در واقع بازار بازی‌های ویدئویی در خارج از کشور که در طول یکی دو سال گذشته بازی‌سازان ما موفقیت‌های خیلی خوبی تو این زمینه به دست آوردن که جلوتر حتما دوست دارم این موضوع رو بیشتر در موردش صحبت بکنم و باستنش.
حتماً آقای کریمی قدوسی، در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فرایند تولید بازی‌های ایرانی چند وقت یک بار مورد بازشناسی و بازنگری قرار می‌گیره و برای بهبود کیفیتش برنامه‌ریزی میشه.
همجوری که مستحضر هستید، ما خودمون توی بنیاد تولید کننده بازی‌های ویدئویی نیستیم. این نکته رو حتما توضیح بدم که شنوندگان عزیز یه دفعه سوء تعبیر نشه براشون. ما حمایت میکنیم به طرق مختلف از کسایی که در داخل کشور دارن بازی در واقع تولید میکنن. در کنار سیستم حمایتی که ما داریم به نام همگرا، یک سیستم آموزشی هم در بنیاد وجود داره به نام انستیتو ملی بازیسازی که انستیتو ملی بازیسازی از 6 سال پیش تنها مجموعه آموزشی تولید بازی در داخل کشور حساب میشه. تقریبا 400 تا دانشجو، حالا اسمش رو بذاریم دانشجو، علاقه من در طول سال میان و توی انستیتو در واقع ثبت نام میکنن. متدهای آموزشی توی انستیتو ملی بازیسازی در طول این سالها بر مبنای یک حلقه تخصصی فکری بوده از دپارتمان های مختلف که داشتن برنامه‌ریزی میکردن برای عنوان کلاسایی که در داخل انستیتو در واقع برگزار میشد و دانشجو در واقع میمدن اونجا شرکت میکردن. در کنار این در واقع کلاس ها، ما تقریبا 3-4 سالی هستش توجه ویژه داریم به آوردن اساتید بین‌المللی از خارج از کشور به داخل. به صورت مشخص ما از سال 93 تقریبا سالی 2 یا 3 تا استاد از در واقع کشورهای مختلف اروپایی می آوردیم، به مدت 1 هفته در واقع کارگاه می ذاشتن برای بازی سازا. سال 96 و 97 بود که ما یک رویداد بین المللی اصلا برگزار کردیم که تمرکز اصلیش رو بحث آموزش بود به نام TGC که مخفف تهران گیم کانونشن می شد. در واقع تو رویداد TGC هدف این بود که بچه های بازی ساز داخلیمون رو با آخرین ترندها و تکنیک هایی که در خارج از کشور در زمینه بازی سازی استفاده میشه آشنا بکنیم یک چیز در حدود 60 تقریبا میشه گفت 50 الی 60 سخنران از پک میکنم 23 تا کشور مختلف در دنیا می اومدن در واقع تو رویداد ما شرکت میکردن و بچه های بازیساز علاقه من می اومدن اونجا تو سر کلاس ها میشستن و آشنا میشدن در واقع با این فضا، که باعث شده در واقع یک سری آموزش هایی توی این فضاها به بازیسازهای ما داده بشه که نتیجه شدن یک سری بازی هایی که حالا حتما دوستم اگه بشه در موردش اسم برد و توضیح داد در مورد موفقیت هایی که کسب کردن.
درسته. خب و اما بپردازیم به بازارسازی. در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا چند روزه به حوزه تقاضا به موازات عرضه توجه میشه و برای بازارسازی شما در طول این سالها چه کارهایی انجام دادید تا بعد از اون حالا در بخش دیگری از گفتگو به برنامه‌های آینده‌تون هم میپردازیم و تمهیداتی که برای سال 98 دارید؟
ببینید، یکی از چیزایی که توی در واقع بازار بازی‌های ویدئویی وجود داره تفکیک مصرف بازی‌های ویدئویی به نسبت پلتفرم و اون کسایی هستن که بازی‌ها دارن مصرف می‌کنن. برخی از مصرف کنندگان بازی موبایل دوست دارن، برخیشون بازی کامپیوتری دوست دارن، بعضیشون علاقمند به ورزش‌های الکترونیک هستن. تقاضایی که در داخل کشور الان وجود داره بیشتر رفته به سمت بازی‌های موبایلی به خاطر یک جورایی در دسترس بودن در واقع بازی‌ها در داخل کشور. توی زمینه بازارسازی ما به صورت مشخص رفتیم در طول یک دو سال گذشته به سمت ورزش‌های الکترونیک، چون در واقع بازی کننده های ما علاقمند شدن به مصرف بازی به صورت آنلاین یا در قالب مسابقاتی که در واقع اتفاق میفته بین گروه های مختلف با هم دیگه. سعی کردیم که ما بیایم این ظرفیتی که الان بین جوانای ما وجود داره و بازی میکنن در قالب ای‌اسپورت رو، بازی های ایرانی رو تو این بستر بهشون معرفی کنیم، چون قبلش بیشتر در واقع بازی های خارجی بودش اونجا مصرف میشد، مثلا بازی فیفا بود، بازی پی اس بود، یا بازی های مثلا کانتر بود که معمولا وقتی که مسابقات برگزار میشد این بازی ها توی این مسابقات بیشتر استفاده میشد. از دو سال پیش تقریبا شروع کردیم بازی های ایرانی رو کم کم وارد این مسابقات کردن که بگیم اگر شما یک سبد مصرفی دارید که شامل یک سری بازی میشه برای بازی کردن تو اوقات فراغتتون به صورت مسابقه‌ای، بازی‌های ایرانی هم تو این سبد جایگاهی میتونن داشته باشن. و خب سعی کردیم از بازی‌های خوب ایرانی که همین الان کاربرهای خوب دارن استفاده کنیم، مثل بازی کویز آف کینگ یا مثل بازی پسرخوانده که خوشبختانه باعث شد که توی مسابقات پارسال که 14,000 تا اگه اشتباه نکنم مخاطب داشتش در طول 10 روز آدم اومدن، فکر میکنم 4,000 یا 5,000 تا از این افراد برای بازی ایرانی ثبت نام کرده بودن، که خب خود اون بازی حائز اهمیت بود، یعنی خود بازی بازی خوبی بود، ولی در کنارش این رویداد هم باعث شد که یک برندینگ بهتری برای اون بازی اتفاق بیفته. حتی مثلا سعی کردیم اختتامیه رو توی شبکه 3 به صورت زنده نشون بدیم که مردم ببینن بازی های ایرانی قابلیت مسابقه دادن 1-1 یا 2-2 رو در واقع داره، و سعی کردیم با این کار بازار در واقع مصرف بازی‌های ایرانی رو بزرگترش بکنیم و یک بازار در واقع گسترده تری براشون داشته باشیم.
ممنونم آقای کریمی قدوسی برای توضیحات جامعی که ارائه کردید در حوزه بازارسازی برای بازی‌های ایرانی. و اما یکی از مواردی که میتونه نمود یک نگاه تولید محور به حوزه بازیسازی باشه، برنامه‌ریزی در حوزه اشتغالزاییه. میخوام بجوام برای افزایش سهم بازی‌های رایانه‌ای در اشتغالزایی کشور، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در طول این سال‌ها چه کارهایی رو انجام داده، و تا بعد از اون بپردازیم به برنامه‌هایی که برای سال جدید داره. بفهم.
یکی از کارهایی که در واقع ما سعی کردیم دو سه سال گذشته روش برنامه‌ریزی داشته باشیم و شاید یک سال طول کشید بررسی این که چطور میتونیم وارد این حوزه حمایتی بشیم، طرح حمایتی هستش که بنیاد از بهمن ماه پارسال به نام همگرا شروع کرد و تخصیصاش رو از اوایل فروردین در واقع داره انجام میده. همگرا یک نگاهی داره به این که اگر قرار حمایتی شکل بگیره از بازیسازها، این حمایت بر مبنای شایسته سالاری باشه، بر مبنای شفافیت باشه، و این حمایت به جای محصول محور شرکت محور یا تیم محور باشه. یعنی در واقع نگاه صرف نداشته باشیم که یک پروژه رو میخوایم حمایت بکنیم، ما میخوایم یک سیستم حمایتی داشته باشیم که شرکت‌ها و تیم‌ها رو از گریدهای پایین در قالب حمایت‌های مختلف سال به سال سعی کنیم بیاریم گریدهای بالاتر. حالا توضیح مفصل این موضوع توی سایت همگرا.org نوشته شده، ولی اگر این طرحی که در واقع ما نوشتیم و شروع کردیم، الان 65 تا تیم شرکت توش ثبت نام کردن، بتونیم امسال به نحو خوبی اجرایش بکنیم و حمایت‌هاش رو در واقع اونجوری که باید و شاید تخصیص بدیم، هدف اینه که نیروی انسانی موجود توی شرکت‌ها و تیم‌ها از بین نره و شرکت‌ها و تیم‌ها از هم نپاشن که در واقع نیروهاش جذب جاهای مختلف بشه. این بحث نگهداری و حفظ نیروی انسانی هستش که توی حوزه بازیسازی مشغول به فعالیت. ولی یک فصل دیگه هم وجود داره، اونم این که نیروی انسانی متبحر در واقع بیاریم توی زمینه بازیسازی مشغول به فعالیت بکنیم. خب بنده در طول این سالها به کمک جاهای مختلف بارها مسابقات بازیسازی برگزار کرده توی دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور که استعدادهایی که توی این زمینه وجود دارن در واقع سعی کنه جذب حوزه تولید بازی بکنه. در کنار حالا این همه برنامه‌هایی که ما داشتیم و امسال هم ادامه میدیم، به صورت خاص امسال یک یا دو رویداد مسئله محور هم داریم برگزار میکنیم در داخل کشور، با این هدف که شرکت‌ها و تیمایی که دنبال جذب نیرو هستن در قالب این رویدادها بیان مسائلی رو مطرح بکنن و علاقه‌مندانی که میخوان برن جذب شرکت‌ها بشن و استخدام بشن بیان تو اون مسابقه مسئله محور شرکت بکنن و پاسخ سوال‌ها رو چه حالا به صورت عملی چه به صورت کتبی بدن و این شرکت‌ها و تیم‌ها باشن که از بین شرکت کنندگان انتخاب بکنن که کدومی که از این افراد حائز صلاحیت هستن که بخوان در واقع عضو جدید اون شرکت بشن. بنیاد در کنار طراحی این رویداد در ادامه راه هم خودش رو دخالت خواهد داد و اونم به شکلیه که تا 2-3 ماه هزینه در واقع استخدام اون نیرو رو در داخل اون شرکت متقبل میشه که اون فرایند آموزشی اون فرد توی شرکت و حالا به اصطلاح آزمایش اون فرد در داخل شرکت با ریسک کمتری بر اون شرکت وجود داشته باشه، بتونه در واقع انتخاب راحت تری داشته باشه.
نمسته. ممنونم آقای کریمی قدوسی که در بخش اول گفتگو اطلاعات جامع و دقیقی رو در اختیار ما قرار دادی در خصوص فعالیت هایی که بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در طول این چند سالی که از تأسیسش میگذره داشته برای رونق تولید در حوزه بازی های ایرانی و خوشبختانه نگاه تولید محوری که به این حوزه داره. گفتگو رو با شما در مجال دیگر ادامه خواهم داد، اما در فواصل گفتگو با شما آقای کریمی قدوسی قراره که گفته های بازی سازها رو هم بشنویم و پای صحبت اونها بنشینیم تا برامون از مطالباتی که از بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای دارن برای رونق فعالیتشون در سال جدید بگن. اگر موافق باشید همراه بشیم با آقای محمد زهتابی که چندین ساله در حوزه بازی سازی فعالن و بعد از اون پاسخ شما رو به مطالبات ایشون به عنوان یکی از فعالان جوان حوزه بازی سازی. شما و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم گفته های این بزرگوار رو بشنوید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین آقای کریمی قدوسی، مدیریت محترم بنیاد ملی بازی رایانه‌ای. ما مشخصا توی 3 حوزه نیاز داریم که بنیاد عمل بکنه و اون جایی هستش که خود بازیسازا نمیتونن به صورت مستقیم ورود پیدا بکنن. 3 حوزه هستش که حالا فکر میکنم بیشتر توان بنیاد هستش. یکی بحث آموزش نیروی جدید که حالا خب این طرحی که آقای کریمی گفتن و من تا حالا نشیده بودم، خب طرح جالبیه که توی دانشگاه ها یا مرکز آموزشی مختلف مسابقه برگزار بشه یا مسائلی که شرکت ها باش در ارتباط هستن بتونن به صورت مسابقه برگزار بکنن و بعد همون کسایی که اونجا بودن بتونن به عنوان نیروی کار بیان توی شرکت کار کنن. خب این طرح جذابی هستش. در کنار این ولی ما نیاز به یک آکادمی یا انسیتو یا یه آموزشگاهی داریم که خب قبلا هم بوده و الان هم هستش با یه شکل متفاوتی. نیاز داریم که این باز رونق بیشتری بگیره و ما یه جورایی هر ساله خیالمون راحت باشه که نیروهای جدید دارن پرورش پیدا میکنن. یه موضوع خیلی جدیه. ما با توجه به اینکه تعداد کسایی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ما خیلی زیاده، متخصصای زیادی داریم، ولی متاسفانه با حوزه کسب و کار بازی‌ها آشنا نیستن و این یه جورایی فاصله بین صنعت و دانشگاه که ما کلی استعداد داریم که از دانشگاه‌های خوب ما حتی فارغ التحصیل میشن ولی آشنا نیستن با این حوزه کاری و بعضن مثلا یک سال تا دو سال طول میکشه که خود شرکت‌ها دوباره هزینه بکنن و این نیروها رو آموزش بدن. این یه حوزه‌ایه که به نظر من بنیاد خیلی میتونه فعال عمل بکنه که خب این طرحی هم که خودشون گفتن خیلی مفید میتونه باشه. موضوع بعدی بحث بازار داخل ایرانه. ما بازار داخل ایرانمون خیلی بزرگه، هم از نظر جمعیتی هم از نظر جمعیتی که دسترسی به اینترنت دارن، که این خب یه پتانسیل خیلی زیادی رو ایجاد میکنه برای بازی‌ساز داخلی ما. این بازار حجمش هم کوچیکه هم حجم زیادیش در اختیار بازی خارجی. ما میتونیم با برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت هم مخاطب رو آشنا بکنیم نسبت به بازی داخلی، هم بازی‌های داخلی رو معرفی بکنیم تو مجراهای مختلف، که خب ریسک این تبلیغات یا ریسک این فرهنگ سازی رو نمیتونه یک شرکت خصوصی به تنهایی بخره، ولی بنیاد میتونه با توجه به سرمایه‌ای که داره، با توجه به کمکی که میتونه از دستگاه‌های دولتی بگیره، میتونه این فرهنگ سازی رو انجام بده و بازی‌های ایرانی رو که هم از نظر فرهنگی هم از نظر زبان و گفتاری نزدیک هستن به اون چیزی که توی کشور خودمون وجود داره، خب میتونن به صورت عام اینها تبلیغ بشه. اینم یه چیزیه که به نظر من فقط از دست بنیاد و نهادهای دولتی برمیاد، خاطر اینکه نمیتونن شرکت‌های خصوصی فرهنگ سازی رو در اون ابعاد انجام بدن. نکته سوم بحث صادرات هستش. خب الان ما شرکت‌های بازی‌سازی تعداد زیادیشون دارن روی صادرات به صورت جدی کار میکنن. خب توی صادرات هم حالا خود آقای مهندس در جریان هستن که چه مشکلاتی وجود داره، هم از جانب تحریم، هم از هزینه‌هایی که صادر کردن داره، صادر کردن یک بازی از تبلیغات، هم از شرکت در نمایشگاه‌ها و مطالب دیگه‌ای که مربوط به مباحث حقوقی میشه و خیلی از مباحث دیگه‌ای که باز اونجا شاید بنیاد بتونه کمک کنه. من فکر می‌کنم توی این صدا حوزه بنیاد بتونه کمک بکنه. خیلی ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من و جامعه بازی‌سازی قرار دادین که بتونن دغدغه‌هاشون رو از این طریق به گوش مسئولین و مردم محترم برسونن.
شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که در همراهی با ما پای صحبت یکی از بازیسازان فعال کشورمون نشستید، آقای محمد زهتابی، که از دغدغه ها و چالش هاشون در زمینه بازیسازی گفتن و مطالباتی که از بنیاد ملی بازی های رایانه ای دارن برای رونق تولید در حوزه بازیسازی در سال 98. و ما پاسخ آقای کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای رو میشنویم، خطاب به بزرگواری که تا لحظاتی پیش همراه ما بودند.
در خدمتتون هستم. این سه تا موضوعی که آقای زهتابی عنوان کردن کاملا صحیحه. بنیادم بهش واقفه. یه سری برنامه‌هایی دارم قبلا داشته، امسال هم به صورت خاص داره که حالا خیلی مختصر من میگم. ببینید، اول اینکه اعتبارات بنیاد وقتی محدوده قاعدتا باید تقدم تأخر داشته باشه تو برنامه‌هاش، یعنی نمیتونه همه کارا رو با هم انجام بده. بنیاد باید تصمیم بگیره امسال تمرکز روی این دوتاست، تمرکز سال پیش مثلا رو اون دوتا بوده. تازه همه کار رو بنیاد نمیتونه در طول یک سال با هم انجام بده مگه اعتبارات خیلی بیشتری از وضعیت فعلی داشته باشه، که با توجه به شرایط کشور خیلی بعید. در حوزه آموزش اتفاقا آقای زهتابی فرمودن یکی از برنامه‌هایی که ما امسال داریم به صورت خاص و بیش از 1.5 میلیارد هم براش اعتبار بر اساس حالا بودجه‌ای که ما داشتیم ریختیم، موضوع آموزشه. اتفاقی توی کشور ما داشته میافته تا الان در حوزه آموزش این بود که انستیتوی ملی بازی سازی ما بخش خوبی از بودجه بنیاد رو مصرف میکرده، ولی در یک نقطه از شهر تهران متمرکز بوده. به دلیل هزینه‌های جاری زیادی که داشته، در واقع بنیاد توان گسترش آموزش رو به نقاط مختلف دیگه شهر تهران و نقاط مختلف کشور اونطوری که باید و شاید نداشته. تصمیمی که بنیاد گرفته و تصمیم سختی هم بوده این بوده که انستیتوی ملی و تصدیگری ما امسال تقریبا تموم بشه، یعنی ما نیاییم خودمون کلاس آموزشی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای برگزار بکنیم. بنیاد بیاد در این زمینه سیاست گذاری بکنه و حمایت بکنه، کاری که قاعدتا باید انجام بده. مؤسسات آموزشی دیگه‌ای که در داخل کشور مشغول به فعالیت هستن رو بنیاد فعال کنه و به اصطلاح حالا بهش میگن اینیبلینگ براشون انجام بده. خب این حالا بحثش خیلی مفصله، شاید یه برنامه فقط در این حوزه بشه در مورد صحبت که این جزئیاتش چیه، ولی اجازه بدید من دو تا دغدغه دیگه آقای زهتابی هم بهش اشاره بکنم. دغدغه دوم در واقع آقای زهتابی در خصوص این که ما مصرف بازی در داخل کشور کمه، بازی ایرانی، و بعد این قضیه هم گسترش پیدا بکنه. اتفاقا حرف درستیه، اتفاقا موضوعی هستش که در طول سالیان پیش بنیاد بهش نپرداخته بود به خاطر همون حالا اولویت هایی که در واقع دیگه بنیاد داشته. امسال یکی از برنامه های ما کمپین در واقع برندینگ بازی ایرانیه در داخل کشور. این آگاهی‌سازی جامعه که بازی ایرانی الان هست، کاربر داره، اصلا همین بازی که شما شاید دارید بازی میکنید بازی ایرانی خودتون خبر ندارید الان رو موبایل دانلود کردید، و اینکه بازی سازه ما الان دارن اینقدر خوب فعالیت میکنن، اینقدر درآمد دارن، اینقدر کاربر دارن، و کنم برند بازی ایرانی رو در داخل کشور بهتر کردن و گسترشش دادن که به نتیجه سهم مصرف بازی ایرانی بیشتر بشه، یکی از برنامه اساسی بنیاد امسال که داریم دنبال میکنیم. فکر میکنم بتونیم نیمه دوم سال شروع کنیم. موضوع سومی که آقای زهتابی گفتن، اونم همونجوری که من گفتم بنیاد دو تا هدف داره دیگه، افزایش مصرف بازی ایرانی در داخل کشور و بحث صادرات بازی‌ها. خب ایشون به درستی گفتن ما الان شاید بتونیم 7 8 تا استودیو رو مثال بزنیم در داخل کشور که صرفاً دارن برای بازار خارج از کشور بازی می‌سازن. تقریبا توی صنایع نرم افزار یا صنایع آیتی یا فضای مجازی، حالا اسمش هر چی بخواید بذارید، این موضوع کم نظیره. حالا من نمیگم بی نظیره، کم نظیره که ما یه فضایی در داخل کشور داریم که بازی‌سازای ما همین الان دارن بازی‌هاشون رو برای خارج از کشور تولید میکنن و در واقع دارن عرضه میکنن. از بازی حالا فرزندان مرتا بگید تا بازی در واقع ساجن، حالا من اسم انگلیسیش دارم میگم، بگید تا بازی بیستونی که الان داره در داخل کشور ساخته میشه، بازی فیلیپین فیلیپی، همه بازیایی که در واقع اینا به هر نحوی دارن سعی میکنن بازارهای خارجی رو بخشش رو تصاحب بکنن. بخششون الان همین بازی های زهتابی که الان پای خط بود الان داره تو خارج از کشور بازی عرضه میشه و موفقیت خوبی هم داشته. این فکر میکنم در کنار تلاش بازی سازها که اتفاق افتاده در طول چند سال اخیر، سیاست گذاری بنیادم تو این دو سه سال اخیر به سمتی بوده که به بازی سازها این قوت قلب داده که بازارهای خارج دست نیافتنی نیستن و میتونن روی در واقع عرضه بازیاشون حساب بکنن. بالاخره توی این دو سال همجوری که من گفتم این رویداد تی جی سی ما که شاید یک سوم یک چهارم از بودجه محدود بنیاد رو در واقع مصرف میکرد، هدفش همین ورود به بازارهای خارجی بوده و این قوت قلب بازی سازه. حالا موفقیت‌های خوبی هم خدا رو شکر در واقع در این زمینه به دست آورده. کاری که بنیاد امسال بعد در کنار کاری که پارسال انجام میداده انجام بده، قاعدتا تسهیل عقد قرارداد یا تسهیل در واقع آوردن پول و فروش بازی به داخل ایران، کار آسونی هم نیستش. این کار نیاز به برنامه ریزی داره، شاید به خاطر مسائل تحریم بعد خیلی چرا خاموش اتفاق بیفته به خاطر اینکه نمیشه خیلی سر صدا کرد، ولی بازی سازه ما الان مشکل بستن قرارداد با ناشره خارجی دارن به خاطر اینکه به عنوان یک ماهیت ایرانی شما نمیتونید با خارجی قرارداد ببندید، شما راحت نمیتونید پول وارد کشور بکنید، یک در واقع نقل و انتقالی بعد این وسط اتفاق بیفته. بنیاد میتونه امسال در این پوزیشن قرار بگیره و اینم جز برنامه هامون هست. اما بر اساس همون تقدم تأخری هم که گفتم، ما لاجرم باید یک سری برنامه هامون رو امسال کنسل کنیم، برای یک سال انجام ندیم
به خاطر کسری بودجه.
امسال همونجوری که میدونید امسال رونق تولیده. تلاش بنیاد اینه که بیشتر اعتباراتش رو به صورت مستقیم هزینه کمک به تولید بکنه. یعنی رویدادهایی که شاید به صورت غیر مستقیم کمک به تولید میکنن و شاید دیگه نیازی به برگزاریش امسال حداقل نیست، چون شرایط اقتصادی خاصی هم امسال حاکم هستش بر شرکت‌های خصوصی. قاعدتا بنیاد باید تلاش بکنه این بودجه خودش رو جوری هزینه بکنه که این شرکت‌ها از هم نپاشن امسال، این شرکت‌ها در واقع دوام بیارن و بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. لذا تو این مسیر احتمالاً یک سری رویدادهایی که قبلا برگزار میشه به مدت یک سال متوقف میشه و بیشتر هزینه و بودجه‌مون رو ما در قالب همگرا و بزرگ کردن بازار و برنامه‌های از این جنس به حمایت مالی از یک سری پروژه‌های خاص که بازی خوبی هستن که همین الان داره انجام میشه این حمایت‌ها، گسترده تر کردن این حمایت‌ها برای اینکه بازی سازی در داخل کشور بهتر و پررونق‌تر انجام بشه انجام خواهیم داد.
ممنونم آقای کریمی قدوسی که خیلی جامع و دقیق پاسخگوی دغدغه های یکی از بازیسازان کشورمون بودید. و اما در بخشی از صحبت های شما به بودجه اشاره شد، مسئله که ما قرار هست در این بخش از گفتگو به طور مفصل بهش بپردازیم. شما به اقدامات بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در طول این 10 سال